درود. طاهری سفر هستم با خبرهای امروز سه شنبه 13 فوریه. شما را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ همراهی میکنم. حالا نگاه به عنوان چندی از خبر و گزارش ها. در تاجیکستان سه افسر میلیشه را برای تهدید و طلب هزاران سامانی از یک هم جنسگرا دستگیر کردند. مقامات عراق میگویند ابوبکر البغدادی رهبری گروهی به نام دولت اسلامی زنده ولی مجروح است و در سوریه پنهان میشود. در تاجیکستان مقامات امکان بی‌ضرر گردانی چراغ‌های کم مصرف را ندارند. ساکنان میگویند نمیدانند این چراغ‌ها را کجا برند. تفصیل خبرها. در تاجیکستان سه افسر ملیشه را برای تهدید به یک هم جنسگرا و طلب هزاران سامانی از او دستگیر کردند. مقامات آژانس مبارزه با کرپسیا روزی 13 فوریه بر رادیو آزادی گفتند سه افسر همراه با یک ساکن دوشنبه به یک جوان تهدید کردند که اگر به آنها 5000 سامانی ندهد میل او به هم جنسگرایی را به خویشاوندانش آشکار میکنند. فرامرز رحمان زاده سخنگوی آژانس بر رادیو آزادی گفت که افسران تمجع را هنگام ستانیدن 3000 سامانی باقی مانده از جوانی همجنسگرا هفته گذشته دستگیر کردند.
معلومات به دست یعنی می افتاد باید که نسبت یعنی شخص همین معلومات را بیابر و کنانده را پاهم نکنند نفهمند همین میشه و چی؟ این مبلغ پورا طلب میکنند. در نتیجه این گرانده سازمی اپیدی تفصیلی و کورمانده دستگیر کردند.
هر سه افسر پلیس را به سوء استفاده از وکالت متهم میکنند. حامیان حقوق میگویند هم جنسگرایان در تاجیکستان زیر فشارند و محض افسران پلیس بیشتر از همه آنها را اذیت و آزار میدهند. مقامات تاجیکستان میگویند سال گذشته از کانهای کشور چندین تن طلا استخراج کردند و امیدوارند سال آینده تولید این متال گرانبها را زیادتر میکنند. عین زمان گفتند که چرا دهها کارخانه زرشویی و کارخانه عظیمی طلا زرافشان از کار ماند. شادمان یتیم گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت صنعت تاجیکستان گفتند که سال گذشته در کشور بیش از 5 تن طلا استخراج شده است و قریب همه آن را بانک ملی خریده است. شوکت بابازاده وزیر صنعت و تکنولوژی نو روز 13 فوریه ضمن نشست خبری گفت استحصال طلا به تدریج در تاجیکستان زیاد می شود.
می ویلیچم ابیوم
ما حجم استخراج طلا را افزایش می‌دهیم. دورنمای خوبی صنعت کوهی این مجموعه متال‌های قیمتی‌ها را در نظر دارد که خیلی خوب است. ما به غیر از متال‌های اساسی طلا و نقره باز متال‌هایی را که در وقت کار و می‌خورند استخراج می‌کنیم.
وزیر صنعت گفت امسال دو کارخانه نو از جمله دوآبه و کمرخ بالا اجازه‌نامه استخراج طلا را به دست آوردند و در افزایش استحصال مساعدت خواهند کرد.
با تکنولوژی خوب کار میکنند. البته شرایط کار خیلی دشوار است. در بلندی 4000 متر جایگیر است. من در آنجا بودم. نفس کشیدن خیلی دشوار است. در آنجا تکنولوژی اروپایی است. کارهای گیولوژی را اروپایی ها انجام دادند. متخصصان وطنی هم در کارهای گیولوژی کار کردند. سرمایه گذاران مشترکند.
اکثر این کارخانه ها مشترک بودند ولی شوکت با بازاده شریکان خارجی آنها را نام نبرد. معمولا اکثر کانهای طلای تاجیکستان را با سرمایه چین استخراج میکنند. وزیر صناعت سببی از کار ماندن کارخانه طلای زرافشان را هم شرح داد و گفت
کارخانه مشترک زرافشان باید مکتب بسخت، باغچه میسخت، راه تعمیر میکرد، مزد معاش زیاد میکرد و یک مرکز برقی تیز میسخت. من همین پنج عهده داری که باید اجرا میکرد. متاسفانه یکون تامین اجرا نکرد. علاقه 20 تن گرفتند. پگم اونجا میروم چی میموند اونجا با؟ حاضر اجرا کردن، اجازت نومه نو گرفتن، رسمان شما با میدون. علاقه از روزی ششم استخراج سرشون.
حالا در تاجیکستان بیش از 10 کارخانه کارکرد طلا فعالیت میکنند که بزرگترین آنها زرافشان میباشد. شرکت پاکرود یکی از آنهاست و عزم دارد سالانه بیش از 2.5 تن طلا به دست بیاورد. خبر افزایش استخراج طلا هم در حال است که سال گذشته با سبب تمدید نشدن اجازه 6 کارخانه زرشویی در کنی شگناوی خوالین 600 نفر بیکار ماندند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
رو میاریم به مسائل بین المللی. یک مقام رسمی عراق گفته است ابوبکر البغدادی رهبری گروه داعش و یا به نام دولت اسلامی زنده است ولی در جنگ زخمی شده در شفاخانه در سوریه معالجه میگیرد. ابو علی البصری رئیس خدمات مخصوص عراق گفته است آنها اطلاع رد ناپذیر و سندهای گروه دولت اسلامی را دارند که نشان میدهد بغدادی زنده است، در منطقه شمال و شرقی جزیره در سوریه پنهان میشود. ابو علی البصری در این باره با روزنامه دولتی الصباح عراق روز 12 فوریه صحبت کرده است. با گفته او بغدادی بیماری قند دارد، زخم برداشته است، پایش شکست است و به کمک راه رفتن نمیتواند. با قول او ابوبکر بغدادی در یک عملیات هوایی در عراق مجروح شده است. گروه از ساکنان یک دهه در ختلان میگویند یک صاحبکار زمین های را که برای انشاءات مردم به او دادند به منفعت خود استفاده میبرد. با گفته ساکنان حاصل آباد صاحبکار در ناحیه وخش یک خانه عظیم ساخته است و راه آنها را بسته است و از امکانات محروم کرده است. تصویر این دعوا در روستای حاصل آباد در گزارش مومین احمدی.
مردمی حاصل آبادی وخش دعوا دارند یک صاحبکار راه به سوی خانهشان را بسته در جای بنگاه طبی، کتابخانه و خوابگاه آموزگاران این عمارت محتشم را غیر قانونی بنیاد کرده است.
همه این جا پوشیده بود، چی دکتر خانه بود، جای نه پنسه هاز مردم همه شهر میره پنسه گیرک میره یک خانه در میشنه میره.
ما یک 13-14 ساله دکتر خانه نداریم، یک کسل بیمار میشیم کی این کجا میریم؟ آدمی تکنیکادار میره و به تکنیکش میمره میمیسته.
در اداره زمین بخش بر رادیو آزادی گفتند این زمین را به تاجیدین گلوف به خاطر ساختمان بنای جدید بنگاه طبی دادند و او غیر قانونی آنجا منزل زیست ساخته است.
فیرما هم بودی ناکه استلال دورو بودی جا جبارو او بوده که اینم کشلوک نین طرف او میخورده که همه را نیم تماختم که اینیسیش رای ما بوده که اینم جا جوی رای ما بودی نیم جا در فریب کانه که اینم جا سکلادو را زدن.
ساکنان گفتند چند بار با برادر این صاحبکار خواستند به مصالحه برسند. آنها با ناراحتی از فرهنگی معاشرت او یاد آورده رخساره میگوید بار هم شوهرش را برای دعوا لتو کوب کردند.
اول زمان تجادل کردن مرد من جامدان لات کردم پیشونیش کبود سیاه کردن خرابو
کلت کرد
رادیو آزادی توزیع این گفته های رخساره را نتوانست از صاحبکار بگیرد. تلاش های چند کرده برای صحبت کردن به نتیجه انجام یافت. موضوع بحث با صاحبکار این است که او راه خانه همسایه رخساره را بسته طلب دارد از حساب حولی آنها راه باز کند. این دو خانواده ای که به گفته اشان مورد فشار این صاحبکار قرار گرفتند با ما حجت های زمینشان را نشان دادند. در آن مرز حولی آنها نقاشی شده است. ساکنان میگویند که چندین مرتبه بر رهبریت ناحیه وخش مراجعه کردند اما با سبب های گوناگون دادی آنها در راهروهای اداره های دولتی گم می شود.
رجیستر است شوخو و امینم گفتن میبینید چورا شد
رادیو آزادی از رئیس ناحیه وخش درباره این مشکل پرسید. او گفت که درباره این قضیه خبر ندارد و هنگام مراجعت آن را بررسی خواهند کرد.
و من یگان عرض شکایت از طرف شهروندان اوید اشغال کردن زمین های شهروندان پیشنهاد شده نیست. اگر پیدا میشه مو در جوگه دیدنی برآمد.
و در جماعت کیروف که حاصل آباد تابعیان است گفتند دعوای مذکور در دادگاه بررسی می شود و دادگاه حکم می کند که کدام طرفی دعواگر حق است و کدام طرف ناحق. مقامات تاجیکستان میگویند اگر برای جمع‌آوری و بی‌ضرر کردن چراغ‌های کم مصرف تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده نشود، این چراغ‌ها جان هزاران نفر را در خطر می‌گذارند. چراغ‌های کم مصرف در ترکیبشان سیماب یک ماده خطرناکی را دارند و باید در جای‌های مخصوص جمع شوند، نه اینکه در پرتوبگاه آن را بیاندازند. همکاران ما در دوشنبه این مسئله را تحقیق کردند.
این گربه انتظار است که کسی چیزی خوردنی می‌آورد، اما نمی‌داند که در این پرتوبگاه زهر قاتل انداختند که سبب مرگ تدریجیش می‌شود. زهر در این لمپا و یا چراغ کم مصرف است که صد ساله ها اینجا می‌ماند.
سیمو جد که میتال، یعنی که میتال چیست و تا هزار سال باید رزلگات سر، یعنی چی نمیشود، برای این بسیار ضرر کلان دارد.
به خبر از آن که سیماب چراغ‌ها میتواند به آب رود آمیخته شود، به دست کودک بیفتد، مردم آنها را هر جای پیش آمد میپرتایند. میگویند نمیدانند که به کجا برند.
در اصل 10 تا هم شده شو شیم 4 5 6 میسه.
بعد از کجا میپرتایم؟
مسرد.
سوختگی شب میپرتایم میرود.
کجا به میپرتایم؟
پرتوگو.
سیمابی که چراغ‌ها دارند یکی از 10 ماده‌ای که میوه خطرناک‌ترین برای صحت است و بخارش انسان را در مدت کوتاه می‌کشد. مقدار کمش کودک را در بطن ناقص می‌کند، مغز انسان را از کار می‌اندازد. برای همین مقامات آن را از مردم می‌خرند.
سال‌های 2011-2019 از اول با تشکیل مؤسسه با مقدار 422 از 3000 عدد لامپای سیمابداری
در دوشنبه و شهرهای دیگر مرکزهای جمع‌آوری چراغ‌های کم مصرف وجود دارد، اما نه همه آنها را می‌دانند. عین زمان صدها هزار چراغ کم مصرف را نمی‌توانند بی‌ضرر کنند، زیرا امکانیت و مبلغ ندارند.
در آینده اگر ما همین خریداری همین تجهیزات بی‌ضررگردانی در همه شهر نایو اگر به مشکلی که خریداری نکنیم، البته این پرابلم جدی میشود در آینده.
تا حال درباره زهرآلود شدن کسی از سیماب در تاجیکستان خبری نشده است، ولی پزشکان میگویند زیان این ماده کیمیاوی در دراز مدت ظاهر میشود و بعضی از کودکان ناقص ممکن است نتیجه تاثیر زهر سیماب باشند. تاجیکستان سال 2009 از اهالی خواست که چراغ‌های کم مصرف استفاده کنند تا نیروی برق صرفه شود. برای استفاده چراغ‌های قدیمی ولفرامی جریمه تعیین کرد. آن زمان حامیان محیط زیست دعوت می‌کردند که اول نظام جمع‌آوری و بی‌ضرر کردن چراغ‌ها به راه مانده شود، دعوتی که ظاهراً مقامات مثل این چراغ با آن رفتار کردند.
در شهر دوبه یک تارت و یا کلچه قنه را به نمایش گذاشتند که میلیون دلار قیمت دارد. معلوم نیست این تارت میلیون دلاری را کی می‌خرد، اما خوردنش را توصیه نمی‌دهند.
برای تهیه این تورت و یا واقعاً عروس شیرین عربی 1000 دونه تخم سر شده است. نرخ این معجزه در نمایشگاه دبی به 1 میلیون دلار برابر است. مؤلف تورت میگوید در پیرهن این عروس 5 سنگ الماس سکراتی جای داده شده است که هر یک 200000 دلار نرخ دارد. دبی وینگ هم به یاد میآورد که وقتی به او پیشنهاد تهیه تورت برای نمایشگاه مطرح شد، او تصمیم گرفت که عروس عربی آفرد.
این خانم زیبا مورچمیان و قد بلند نماید، هم 120 کیلوگرم وزن دارد، ولی تورت همین خیل است. وقتی شما 1000 دونه تخم را استفاده میبرید، شیرینی هم وزن میگیرد. بر علاوه 50 کیلوگرم شیرینی برای تهیه کورته و عناصر دیگر زیبایی، 50 کیلوگرم قند و شیرینی استفاده شده است.
در تهیه تورت مروارد قابل استعمال و 5000 گل نقاشی شده است. خانم وینگ هم تاکید میکند که این عروس عربی تنها برای نمایش بوده و سببهای بهداشتی استعمال نخواهد شد، ولی تباهان آمودند برای مشتریان آینده تورت شبیه آن را تهیه کنند.
روسال شرکت سرمایه‌دار روس الیک دریپاسکا از اجرای باز یک طرح دیگری از تاجیکستان دست کشید. سال 2015 شرکت روسال عهد داده بود که در تاجیکستان کارخانه وصل و نصبی ماشین‌های پرتاب جمع کنی می‌سازد، اما نکرد. و بیننده ارجمند، برنامه ما به پایان رسید. اخبار و گزارش‌های از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
هر جنسه سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با
آزادی ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بریم
www.azadi.org.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از من گلبهاری مرادی بشنوید. هلاکت شهروندان روسیه در جنگ‌های سوریه تصدیق شد. نزدیکان و دوستان استانیسلاو ماتوی و ایگور کاساتوروف در صحبت با آژانس اربکا خبر مرگ این نظامیان را در سوریه تصدیق کردند. روز گذشته کانفلیکت اینتلیجنس تیم نام آنها را در رویخط گروه واگنر آورده بود که در نتیجه ضربه‌های هوایی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در دیرالزور سوریه جان داده‌اند. ایگور پاتسکو، یکی از خویشاوندان استانیسلاو ماتوییف، میگوید مقامات سبب مرگ او را در سوریه دقیق نگفتند و حالا آنها منتظرند که جسد ماتوییف کی به زادگاهش انتقال مییابد. سنه مرگ او با سنه ضربه‌های هوایی آمریکا راست میآید، اظهار داشت پاتسکو. جمعیت اوکروگی الهیده کزاکای بالتیکا نیز خبر کشته شدن ولادیمیر لوگینوف را که پیشتر از مرگ او کانفلیکت اینتلیجنس تیم خبر داده بود تصدیق کرد. لوگینوف 7 فوریه در جنگ های دیرالزور کشته شد. آمده است در اطلاعیه جمعیت. کلین ترامپ نامه‌ای که خاکه داشت کشد و به بیمارستان برده شد. اعضای آیله پرزیدنت ترامپ در گذشته هم نامه های دریافت کردند که در داخلش خاکه داشت. کلین پرزیدنت همسر دونالد ترامپ خورده روز دوشنبه 12 فوریه بعد باز کردن لفافه داروی خاکه ناشناس به بیمارستان برده شد. نامه را به همسر او فرستاده بودند. بردن وینیسا ترامپ به بیمارستان چاره احتیاطی بود. آژانسی بلومبرگ میگوید که کلین دونالد ترامپ پس از باز نمودن لفافه یا کانورت خود را بد حس کرد و به طبیبان گفت سلفه و دل بی‌حضوری دارد. حادثه در منهتن منزل زیست ترامپ خورده رخ داد. پلیس زود روشن کرد که خاکه داخل کانورت برای صحت خطرناک نیست. تیرماه سال گذشته ترامپ خورده از خدمت خدمات مخصوص که امنیت اعضای آیله نفران اول دولت را تعمیم میکند دست کشید. پسر پرزیدنت گفت که میخواهد حریم خصوصی داشته باشد. بهار سال 2016 پسر دیگر ترامپ، اریک ترامپ، لفافه خاکدار مشکوک را دریافت کرد. در نامه گفته می شد که اگر نامزد حزب جمهوری خواه از سبقت انتخابات بیرون نشود، حال کودکانش بد خواهد شد. مقامات ارشد نظامی از چند کشور همسایه افغانستان از جمله پاکستان برای بررسی راه‌های مبارزه با تروریسم در کابل جمع آمدند. مقامات افغانستان و پاکستان روز 13 فوریه گفتند که به نشست کابل ژنرال قمر جاوید بچوا، رهبر ستاد نیروهای پاکستان و مقامات بلندپایه نظامی از کشورهای آسیای مرکزی دعوت شدند. گفته می شود در این نشست نمایندگان ایالات متحده آمریکا و ناتو، ژنرال آمریکایی رئیس ستاد نیروها جوزف ووتل و ژنرال جان نیکلسون فرماندهی نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان اشتراک کنند. حضور بجوا در این نشست مهم ارزیابی می شود، زیرا هم افغانستان و هم ایالات متحده آمریکا در زمینه بودن جنگجویان در خاک آن کشور فشار را به پاکستان افزایش دادند. انتظار می رود در نشست کابل مسئله قاچاق مواد مخدر نیز مطرح شود. افغانستان از بزرگترین استحصال کننده های مواد مخدر از جمله هیروئین در جهان نامبر می شود. مقامات وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان می گویند که سال 2017 در کشور بیش از 5 تن طلا استخراج شده، همه آن را بانک ملی خریده است. شوکت بابازاده، وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان، روز 13 فوریه هنگام نشست خبری گفت امسال با 3 کارخانه نوی استخراج طلا به فعالیت آغاز می کند. از همه کنی کلان استخراج طلا دوآبه و کمرخ بالا می باشند. کارهای گیولوژی انجام شدند، اجازت نامه هم گرفتند. باید کار را شروع کنند، افزود بابازاده. وزیر صنعت تاجیکستان گفت کانهای نفت در منطقه های کوهی در بلندی 4000 متر جایگیر شدند و شرایط کار تا جای دشوار است. شوکت بابازاده افزود این کارخانه ها مشترک با شریکان خارجی با تکنولوژی پیشرفته کار میکنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
کارمندان کارخانه دولتی منزل کمونالی تاجیکستان هر یک دانه لامپای کارنوشامی کم مصرف را با قیمت 68 درهم خریداری میکنند، زیرا ضرر سیماب این گونه فروزانک ها برای سلامتی انسان و محیط زیست سخت خطرناک میباشد. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. علی مراد اسلامزاده رئیس کارخانه دولتی منزل کمونالی روز 12 فوریه ضمن نشست خبری با نگرانی از تاثیر این لامپا ها بر سلامتی ساکنان و محیط تیزیز گفت که حالا کارخانه آنها هر دانه لامپای کارنوشایم را از اهالی با نرخ 68 درهم خریداری میکند. با گفته وی اخیراً حدود 423 هزار لامپای کارنوشایم کم مصرف را از ساکنان جمع‌آوری کردند. وی گفت
در همه شهر ما پونت‌های قبول زمین لامپا هست، فقط از مردم خریداری میکنند لامپایی که امروز کارنوشایم است که در اونجا سیموب است. سیمو این بینوید در محیط زیست اسلام امان در محیط زیست ضرر بسیار میرساند.
علی مراد اسلامزاده با اظهار تأسف افزود که هرچند استفاده تنها فروزانک های کم مصرف از سال 2009 به این سو در تاجیکستان ختمی شده است، ولی تا حال در کشور کارخانه کار کردی چنین فروزانک های کارنوشایم بنیاد نگردیده است. مقامات تاجیک از سال 2009 وعده می دهند که چنین کارخانه ها ساخته می شوند، ولی تا حال بیشتری از ساکنان فروزانک های کارنوشیم شده خود را بر پرتاوگاه ها می برند. صحبت سریراهی با ساکنان شهر دوشنبه نیز ثابت کرد که بیشتری از ساکنان پایتخت تاجیکستان بدون اندیشه چنین فروزانک ها را به قطعه های پرتاو می اندازند. پرویز گولوف دانشجوی بخش حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که منزلشان بزرگ است و همسولت تا 15 دانه از چنین فروزانک ها کارنوشیم می شوند.
علیش میکنه سوختگی شد نه پرتاو می رود.
اما شمسدین علیف ساکن دیگر شهر دوشنبه گفت که پرتافتن چنین فروزانک ها به بودجه خانواده اش ضرر می آورد، زیرا به گفته وی
عورت بو زواد میکنی و سلطان کبیر به میگرد بودجه به تاشکوش حسای جمع میکنم میگرد مثلا شما و مهدیتی جوی به لامپوچکا میگرید نصف فلاش کمتر میشه.
زرینه صادق و پزشکی تاجیک 12 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت
از باسکی فروزانک‌های کم مصرف ترکیبشون سیموب دارند، سیموب و پیوستگی آن را دارند، این با بدن انسان خیلی تاثیر زهرآور دارد. از جمله سیموب حتی در رویاهای خیلی خوب با زهرآلودشوی و بیماری‌های سرطانی آورده می‌رساند. وی در شکل بیل خوب می تواند به غدتوی جنسی به اثر اسخان و مشکو تاثیر رساند.
در تاجیکستان آمار دقیق واردات لامپه های کم مصرف و در کارخانه های داخلی استحصال شده و عدد کارنوشایم گشته آن وجود ندارد. تاجیکستان سال 2009 با استفاده لامپه های کم مصرف در ایواز لامپه های به اصطلاح الیچی گذشت. هدف این اقدام جلوگیری از مصرف نیروی بر در کشور است. در طبق ارزیابی متخصصان تاجیکستان در فصل تیرما و زمستان با کمبود بیش از 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق روبرو است. هرچند سالهای گذشته در این فصل ها یعنی به مدت 6 ماه لیمیت یا محدودیت انتقال نیروی برق به اهالی راه اندازی می شد، اما امسال این محدودیت کاملا از بین برداشته شد. یک سبب از بین بردن لیمیت برق نیز استفاده با ثمر لامپه های کم مصرف در کشور عنوان می شود. به بازارهای تاجیکستان لامپه های کم مصرف عمدتا از چین، روسیه و ایران وارد می شود. چند سال قبل نخستین کارخانه تولید فروزانک های کم مصرف در ولایت یوسف فعال شد، ولی ساکنان به فروزانک های ساخت خارجی اولویت می دهند. هرچند حالا نیز در بازارهای کشور برخی از فروشنده ها به میزاجان فروزانک های معمولی پیشین را پیشنهاد می کنند که از طریق قاچاق وارد تاجیکستان شده است، زیرا از سال 2009 مقامات تاجیک واردات چنین فروزانک ها را به خاطر صرفه نیروی برق منع کردند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تو دارم آه زی همان نرگسی جادوی تو دارم دردی گذر از باقی دلم ای گل خوش بود دلم یاد گلی روی تو داره، آه زی همه نرگس جادوی تو داره. کردی گذرست باقی دلم ای گل خوش بود، این باقی دلم تا به هنوز بوی تو داره. کردی گذرست باقی دلم ای گل خوش بود، این باقی دلم تا به هنوز بوی تو داره.
گذرگاه پتر اندرخان در مرز تاجیکستان و ازبکستان پر را باز شد. این گذرگاه در بین شهری کانی بادام تاجیکستان و ناحیه بشریقی ازبکستان واقع است و حدود 10 سال باز بسته بود. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر این موضوع را ارائه می کنم. مقامات کانی بادام روز 12 فوریه گفتند که ساکنان ناحیه های نزدی مرزی تاجیکستان و ازبکستان حق پیدا کردند برای 5 شبانه روز بدون دریافت برقیه یا دعوتنامه به منطقه های یک دیگر سفر کنند. اما ساکنان شهر و ناحیه های دیگر موظفند برای عبور مرز ویزا بگیرند. در گذشته ساکنان شهر کانی بادام برای اشتراک در مراسم خورسندی یا عزای نزدیکان و دوستان مجبور بودند از آن طرف مرز برقیه یا دعوت نامه دریافت کنند. فردوس یادگاری معاون اولی رئیس شهر کانی بادام روز 12 فوریه به رادیوی آزادی گفت که جانب ازبکستان قاعده تنها توسط برقیه سفر کردن را برداشته است. او افزود: پتر اندرخان یکی از 9 گذرگاه سرحدی ماشینگرد بین تاجیکستان و ازبکستان است که برای روی آزادانه شهروندان و نقلیات آنها از سال 2009 بسته بود. در شمال تاجیکستان سالهای آخر تنها گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبک در ناحیه مسچاه برای روی ساکنان با ویزا و برقیه و نقلیات هر دو کشور و ترانزیتی به طریق شبانه‌روزی باز بود. روزنامه‌نگار محمود اشور محمد که از گذرگاه پتر در کانی بادام دیدن کرده است به رادیوی آزادی گفت 10 نفر با چهره های شاد از گذرگاه می گذشتند.
بعضی آدم های بوده است که نوبت در استادین امروز بارینگی هم آمدند.
از اون طرف هم آمده استاده هم از ازبکستان.
بله، مردم بازار آمده هم بازارچی های ازبکستان که بیشتر همین تخمی دیا و دیگر می فروختند. حالا که آمده هم دیدن.
گوهرای نظام و ساکن شهرک عینی ناحیه کانی بادام مادر و خیشانش را که در ناحیه بشریق ازبکستان زندگی میکنند 10 سال باز ندیده است. او میگوید به دیدار آنها رسیدن برایش هیجان بخش است و امید دارد راه بین تاجیکستان و ازبکستان برای همه ساکنان این دو کشور باز گردد. از این پیش ماه اکتبر سال گذشته دیوار گذرگاه مرزی بین تاجیکستان با ازبکستان در شهر پنجکنت برچیده شد و در نزدیک گذرگاه جرتپه که 7 سال باز بسته بود ساختمان ترمینال نوی گمرکی در حال انجام یابی است. برچیده شدن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در نزدیک این گذرگاه ساکنان را به آغاز تجارت و روابط در بین دو کشور خوشبین کرده است. این همه دیگرگونی ها در پی درگذشت اسلام کریم و رئیس جمهوری نخستین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف امکان پذیر شد. روابط تاجیکستان و ازبکستان از تیر ماه سال 2016 به گرمی گروید و رهبران دو کشور بارها در حاشیه ملاقات منطقوی گفتگو داشتند. سال گذشته هیئت‌های اقتصادی و صاحبکاران دو کشور با هم دیدار کرده راه‌های توسعه همکاری‌های متقابلاً سودمند را بررسی نمودند. تنها در جریان نمایشگاه فروشی مال و محصولات کشوری ازبکستان در دوشنبه در ماه اپریل سال گذشته میان شرکت و صاحبکاران دو طرف به مبلغ 50 میلیون دلار قرارداد امضا شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برخی از ساکنان ناحیه مسچاه کوهی شکایت از آن دارند که مدتی بیش از 90 سال نیروی برق را ندیدند و این امر عامل از تحصیل دور ماندن فرزندان و نبیرگانشان شده است. اما مقامات ناحیه در بی برق ماندن دهه‌های مسچاه کوهی مقامداران دوران شوروی را گناهکار می‌دانند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می‌کنم. احمد بابابیکوی 75 ساله همراه همسر سالخورده‌اش عزیز بیبی 60 ساله سالیان دراز از بیبرقی در دهه ارناخون کویسان مسچا به تنگ آمده، برای عرض و داد از نام ساکنان سه دهه این منطقه به دوشنبه به در شرکت برق تاجیک و دستگاه ریاست جمهوری آمده اند. پیر و کمپیر صاحب 7 فرزند و 23 نبیره می باشند و می گویند فرزندان و نبیرگانشان در دهه‌شان اصلا نیروی برق را ندیدند. با گفته بابای احمد، این سه دهه کویسان مسچا نه نور الیچی را در زمان شوروی دیدند و نه برق بی معیار را در 25 سال استقلال تاجیکستان.
لکه اون نیویر چی بر اونو چی میکن؟ مکتب های، مکتب در دوری اقلی مکتب ساخته، لکه کمپیوتر نیست، چیوه نیست، همو گوی روزونو میرین میخونن شبونی که بیمار خونن کلی نیست، همین 11-12 کیلومتر ارناخو پیاده خودی پستقب میبرین.
اما طوری از حکومت ناحیه کویسان مسچا خبر دادن، تنها در یک جماعت لنگری این ناحیه که 13 دهه کلانترین را در بر میگیرد و 10300 نفر جمعیت دارد، از زمان شوروی به این سو برق نیست. این بیش از 40% جمعیت کویسان مسچا را در بر میگیرد که نیروی برق ندارند. مقامات ناحیه سبب بی برقی این دهه ها را در بی اهمیتی برخی از مقامداران زمان شوروی میدونند که به اصطلاح مسچای کنارا مکان باسمچی ها گفته، حتی مقام ناحیه نداده بودند و تنها بعدی کسب استقلال و آن هم در سال 1998 از جانب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به این منطقه مقام حکومت ناحیه داده شد و در حال رشد است. بابای احمد همراه همسرش عزیز بیبی پس از آن که مراجعت خطی ساکنان سه دهه مسچای کوهی را به مسئولان دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان به شرکت برق تاجیک تسلیم کردند، نسخه های این مراجعت ها را نیز در اختیار رادیوی آزادی گذاشتند.
اداز رو چوردن اینجونه معلومه فقط عرضش کرد، فقط جواب همین که مبلغ شد نیکن، مبلغ نشد نیک، 1,600,000 پل داده نرکار بوده، گذروندن نرکار بوده و فکرم این گذشتگی.
در همین حال طاهر عزیزاده، معاون اول رئیس ناحیه کویسان مسچا، به رادیو آزادی گفت در حال حاضر از طرف حکومت ولایت برای اجرای طرح به خاطر کشیدن خط برق به 13 دهه کلانترین ناحیه 100 هزار سامانی جدا شده است. وی تاکید کرد که مدت سالهای طولانی از مد نظر دور ماندن چراغان کنی دهات ناحیه کویسان مسچا به بی‌توجهی مقامداران شوروی پیشین تاجیکستان ربط داشت.
اقتصاد احمد نمیداده که همین دعوی صاحب استقلالیت کم کم همین نوحی ما رو دستگیر کردن که همون که باس محکم و اطمعتی گفته و شوروی ما رو احمد نمیداد که رو از این مکتوب کرده گیم خودی وزارت که همون وی اکاد کارهای لایه کشش سر کرده گیم همون کیس های خود به نقشه گرفته گیم در دهه ارناخو امسال برنامه اکتیت خطی اکیش میکنند گیسی 75 کلومتر
بعدی کوش دادن مردم به دشت دلورزین در سالهای 50 و 60 صده گذاشته به مسجای کنه اهمیت نمیدادند. این هم در حالی که عزیز بی بی بابا بیکو و همسر احمد بابای ارناخونی می گوید در زمستان قهرتون این محرک ها به کار نمی آیند و مجبور از پلتچراغ خود و یا استفاده می کنند. استفاده پلتچراغ ها و شمع و فنرک ها به بودجه ساکنان خسارات زیادی آورده است. ضمناً دهه های بیبر تنها خاص مسجای کوهی نبوده و این گونه دهه ها در دیگر مناطق تاجیکستان نیز وجود دارد. به اطلاع مقامات حکومت ولایت ختلان در قلمرو این ولایت 116 دهه و دهکده عموماً از قوه بر محرومند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تلاش مقامات تاجیک برای با قولی آنها به تنظیم در آوردن لباس ساکنان تاجیکستان ادامه دارد. در پی راه اندازی شدن معرکه تنظیم لباس زنان به خاطر فرار از لباس بیگانه مذهبی، وزارت فرهنگ اخیراً گفت که به زودی نمونه های لباس های مردانه هم نشر می شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. یک نگاه کوتاه به تاریخچه مد لباس مردان تاجیک در یک قرن گذشته نشان می دهد که در برابر لباس زنان سر و لباس مردان هم خیلی تغییر یافته است. جامه و دست و سلای بوشهومت برای مردان شهرنشین و کورتا و شلواری سفید کربوسی و موکی برای مردان کوهستانی از لباس‌های ملی تاجیکی در قرن 19 میباشد. مردان اولی را برای نمایش زیبایی و شهامت و دومی را برای مساعدت در انجام کارهای روزگار به بر می‌کردند. مردم شناسان و طراحان همچنین یکتا جلک‌های کوتاه و دراز و جامه‌های بی‌قصب و ظرفافت و تاقی‌های رنگ و سیاه و کفش را لباس‌های خاص مردان تاجیک معرفی می‌کنند. مردم شناسان میگویند پوشیدن لباس ملی در هر دور و زمان به سیاست های حکومتی وقت وابسته بود و یکی پای دیگر ایواز می شد. در زمانی امارت بخارا و دهه های اول عصر 20 لباس مردان از شلوار دراز و سه و کورته عبارت بود. در این زمان از متاهایی که امروز صرف زنانه شمریده می شود به مثل ادرس و شاهی هم لباس های مردانه بیشتر جامه می دوختند. مردم شناسان میگویند در زمانی امارت بخارا مردان از بالای کورته یکتا جلک بیاستر می پوشیدند. در قراتگین و درواز یغنو و مسچو در پیش جیلک متوی چورکونجای دراز رویه می دوختند که آن وظیفه کورته را اجرا می کرد. در شمال تاجیکستان یکتاهای پیشکشاد را به جای کورته و در بدخشان و بعضی دهه‌های درواز از روی کورته کمزولچه‌های کوتاه به استین می پوشیدند. جامه‌های سرپخته و کمپخته ابرای و استردار پشمین و پوستین لباس زمستانه برای مردان دانسته می شد. اما انقلابی اکتبر در قلمرو تاجیک‌نشین آسیای مرکزی در سال‌های 1920 کاملا پیروز شد. فرهنگ لباس پوشی ملی تاجیکان با لباس های روسی و غربی آمیخته گردید. سعید علی گدایف محقق لباس های ملی تاجیکی میگوید در این زمان کمزول های کوتاه و دراز پیدا شد. آنهایی که نفرونی زیوی بودند جلک های درازی که گریبانشان راست و پیش کورته تگمه داشت با توقی چست میپوشیدند.
اولو یک کربوس از کربوس دختایی کورته میپوشیدند، بعد انا شرواری همین سفید کربوسی در پوشون موکی.
یوسف ستالین در سال 1924 قدرت را در حکومت شوروی به دست گرفت. سیاست ستالینی به فرهنگ لباس پوشی نه تنها مردم تاجیک بلکه تمام ملت های شوروی نقش گذاشت. زمانی قبل از جنگ دوم جهان و چند سال بعد آن همزمان با جامه و دستار و سله و تاقی های تاجیکی کورته و شیم های شبیه لباس های نظامی مد شد. پس از سال های 1950 هم که فرهنگ لباس پوشی مردان اروپایی جای لباس ملی مردان را تان کرد، باز هم لباس مردان ملی در مناطق دوردست فراموش نشد. جعفر جلال کلکسیونری لباس های ملی که در مرکز پایتخت هم یک مغازه فروش لباس های ملی را به راه مانده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مرد های میناساد میپوشند جامه های زیبا، جلک های بخشون خاص، بعد تاقی های همین تاقی های چوستی میگن، اینا را از همون چی میاوردن اون وقت؟ از همون شهرهای مثلا خوجند، استرفشند، قوقند، نمنگان.
بعدن شیموکستون و گالستوک با یک بخش فرهنگ لباس پوشی مردان، مخصوصا کارمندان اداره های دولتی تبدیل گردید. فعلا لباس‌های ملی رو معمولاً هنرمندان برای صحنه آرایی به بر می‌کنند. جامه و توقی رو جوانان و مردان عادی دهاتی کشور در عصر 21 هم می‌پوشند و در تن برخی از مردان سالخورده یکتاهای دستی‌دوز سنتی هم به چشم می‌رسد. اما این نوع لباس‌ها رو اکثر مردان نوشینن و ناموافق برای کارگاه می‌دانند. با قبل جعفر جلال جامعه و توقی و میانبند اکثران در مراسم عزابا برمی شود.
در سالها هست که گویا که جامعه و توقی و میانبند با همی گویا که در روز عزاداری پوشیده می شود. وقتی کسی که توقی در سر می کند با او سوال می تیند که یکان ناخوشی شیده است.
ولی با گذشت چند وقت با اینکه مود لباسی زنان ملی در تاجیکستان همیشه در حال تغییریابی و پیشرفت است، مردان و جوان پسران معمولا لباسی ملی به بر نمی‌کنند. لباسی ملی مردانه به لباسی خانه تبدیل شده است. برخی هم صحبتان رادیو آزادی میگویند از بس که نقش مردان در کار و فعالیت‌های جمعیتی نظر به زنان همیشه برجسته‌تر بوده است، مطابق شدن سر و لباسی آنها به نمود اروپایی و دنیوی شوروی با سرعت جریان گرفته است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در المپیاده زمستانه در پیونشخانی کوریای جنوبی مثل پیشین منتخبی آلمان پیش قدم است. چهار دسته به دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافت. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در بازی های زمستانه المپیک در شهر پیونشخانی کوریای جنوبی جریان دارند. بعد نتیجه گیری سه روز مسابقات در حساب عمومی دسته مثل پیشین منتخب آلمان که همگی هفت مدال از آن جمله چهار نشانی طلا به دست آورده است، مقام اول را کسب نموده است. هلندی ها با هفت مدال در مقام دوم و نروژیگی ها با نه مدال در مقام سوم قرار دارند. ضمناً منتخب نروژیا از روی شماره عمومی مدال ها در جای اول است. ورزشکاران تاجیک از سال 2002 در چهار المپیاده زمستانه در نمود لیژرانی کوهی شرکت کردند. این دفعه نتوانستند معیارها را جهت دریافت راحت‌ها به بازی های زمستانه المپی اجرا نمایند. خبری دیگر، بازی های دوری آخرینی مسابقات گروهی که 12 فوریه در شهرهای دوشنبه و حصار برگزار شدند، چهار دسته شرکت کننده دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را معین کردند. در گروه ا دسته پنچر ناحیه جلال الدین بلخی بر تیم استرافشان شهر استرافشان با حساب 2-1 پیروز شد. بعد انجام این بازی علیار اشور ممدف سرمربی دسته پنشر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی شفخوار گذشت. ما داشتیم دو وضعیت خوب استفاده کردیم. این خیلی بازی برابر بود. کوشش میکنیم که هر بازی بریم.
پنشر یگانه دسته است که در هر سه بازیش پیروز شده است و در گروه ا با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. دسته ای ЦСКА پامیری دوشنبه که تیم لکماتیف پامیری دوشنبه را با حساب 2-1 مغلوب ساخت با 6 امتیاز جای دوم را صاحب گشت. در گروه ب دسته ریگر تدزی ترسونزاده که بازی را با تیم خطلان باختر سابق وخش قرخون تیپا با حساب مساوی 1-1 انجام داد با 7 امتیاز مقام اول را از آن خود کرد. دسته استقلال دوشنبه که به دروازه تیم اشت ناحیه اشت 9 گلی به جواب زد با 6 امتیاز جای دوم را گرفت. به این ترتیب در بازی های نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که روز 14 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند، نخست پنچر با استقلال و بعداً ریگر تداز با ЦСКА پامیر رقابت می کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بردوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی است که بحث زیادی را در شبکه اجتماعی بپا کرد. نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت به رادیو زودی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاهی در باره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه‌دار ساحه معارف. او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتاب پنج تانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا به صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در مثل شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقشان در زمان شوروی و حتی در همین زمان فرمایشی در داره. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم سهراب، فیلم های مثل دکتر در باره سیاوش، دکتر در باره رستم، کاوه آهنگر، بریز کیمیاگر یک نوع کارگردان این فیلم ها محسوب میشه. تصور کنه که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی، نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در باره ایجاد این فیلم بلند برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خراجات نکرده بود که با ایجاد این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف بینه مثلا همخشان از فیلمی کاوه آهنگر هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا. یعنی با جان دادن مبارزه طبقه های پایین، طبقه های پایین جامعه علیه طبقه های دارا و ثروتمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهای مثل مثلا مستبد که در مثال کینوی کاوه آهنگر تحت تصرف ضحاک قرار میگیره. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزهای صنفیه تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تخمین همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چی که حاضر منظور ما هست ساختار دولتگری ملی. ما منظور ما اون چی هست که منظور فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه شما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی دارید. هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو حسین فردوسی هر دو هم ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکردن. یعنی ایجاد شاهنامه نه ایده دخیلی بود و نه ایده فردوسی. این ایده دربار سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی که در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرفی و تأثیری ایدئولوژی عرب قرار گرفت، زیر پرده مثلا ایدئولوژی اسلامی و همین وقت یعنی بحران هویتی در جامعه آن روزی تاجیک وجود آورده بود. دربار سامانی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دست داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاههای سامانی شروع کرد و انجام رسوند. اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولت سامانیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازوی زمان شوروی در اون فیلم ها.
هدف کلان چیزی دیگر بود در اون زمان. هدف کلان چیزی دیگر بود. ببینه که این روز از طرف شبکه تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشن. برای اون که در زمان شوروی اون گروه که شوروی شد یک نوع مبارزه سیاسی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین قشرهای جامعه، مبارزه سیاسی پرولتریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی، این خط سرخی همه گونه بیان فیلم ها و اثرهای دوره شوروی بود. و حتی در زمان شوروی اگر حدیث ها بعد از انقلاب اگر من به نظر بگیم انقلاب اکتبر را پیش نظر بگیره، در زمان خود شوروی هم با اون سرخوی همان زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه. حتی فیلم های مذهبی اش پیش نظر بگیره، فیلمی بندی کاوکاز پیش نظر بگیره که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است، اما در داخل همون کمدی بینه که همون مبارزه سیاسی دو هست. مثلا اون عنصرهای دوره همون بورژوازی نفری که میخواه اون نینه با همسری بیره، خلینه که برای نینه پرداخت میکنه، گوسفندهایی که میبیوره، یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود، اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود، یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه. حتی در یک فیلم مذهبی هم در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده بود.
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم بسیاری ها این سؤال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله هم همین سوال من گذاشته بودم که اون نفری که امروز در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر داره، اونا هم شاید مثلا همین سخن و موقع گیری ما خوب قبول نکنن، شاید اونجا برانجیش قبول نکنن، زیرا اونجا تن و گناه یا اصلا در مجموع و با تمام گناه گناهی مثلا کارگردان نیست. کارگردان در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیری تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان، یعنی همچنین متخصص چون فرمایش بیشتر بودن از ساختار شوروی، باید هم دوزا مجبور بودن که همچنین متخصص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن. چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت، مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خود، اما در مدت قریب 26 سالی دوره سوید سکلولیه که مجبور کرده است که ما این فیلمی که یک نوع هویتش کنن دوران هویتی در جامعه ما باوجود میبرن نمایش با خاطر پر کردن اخیر خالی از این ضرورت همین گونه فیلم ها نوستار میگذیرن، یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها همین معنی نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویتش کنن برای عموم دارن اهمیتی پر کردن اخیر مثلا اولویت دارد یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحولی ما یعنی میارزد که ما به خاطر تنها اخیر خالی پر کردن در عوضش هویت ملت شکن خودشناسی ملت کاهش البته نمیارزد این گونه فیلم های خودشناسی ملت را کاهش میکن بهتر که کلام میشنند.
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنهاد شود؟ یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد؟
ایده ملی و ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتبی مکملی که مثل نظریه‌های مانند به دین یا مانند به مکتب‌های فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال ها و اصول راهکار و جهانبینی و مسلحت یک مکتب مکمل مستقل باشد. ایده ملی میتونه که خود از مکتب های مکمل موجوده و با کاربرد اون راهکارها سمتی منفعت های ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان در سطح اکثر جمهوری پس از شوروی هنوز تهیه شدگی نیست و همین زمان ما در شرایط قرار داریم که باید همین گونه راهکارها همین گونه یک نوع تکنولوژی آفریدن ایدئولوژی ملی کارکرد اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمی وجود دارد از اون یک نظام یک نوع تمهی تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد این زمان در همین گونه مرحله قرار و مشکلی کاری ما هم در همین است. همون بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم با دویر به این مسئله و به خلاصه دقیق عمیق نامده هست و باید که هرچی بیشتر و هرچی زودتر مهم مسئله مثلا در سطحی قبل از همه تخصیص های جمعه شناسی بکنه پسیخولوگو سیاست مداران تاریخ مداران در شکل یک مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم آموزیم اصول های ایدئولوژی سازی و جامعه سازی رو در جاهای دیگر مورد آموزش قرار دهیم و در این زمینه ما باید یک نوع تم ایدئولوژی و تم هویت سازی و جامعه سازی ملی رو به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند؟
فیلم ها همچنین ابزار میتونند، اینسترومنت هست، ابزاری هویت سازی هست اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال بیزدیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشه. باید ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچون ابزاری روحیه سازی از فیلم ها از اون نشانه و تأثیری خوبی شاهده نمیکنیم، اما روحیه های در واقع خراب میکنیم.
سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف، بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین، گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در بوره هویت سازی ملی استوری نظر میکنیم، شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله سولی تقریبا 5-6 سال پیش از این بار بیرون بوده بودن، با وجود آنکه شاید اندازه اقتباس ها هم از استور نوردن، اما در پای شناسایی با نوشتههای بسیار ارزشمند سهمین یتیموف وقتی آثار سهمین یتیموف من مطالعه کردم با آنچه که دست من نوشتهها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا عمومیت داشت، چون عمومیت داشتن جزی از نوشتههای استاد برای تقویت موقعگیری و ضرورت یک نوع اقدام برزیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه هاستان ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن، اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است، ما نمیتونیم که در آن سطح که نظری اسدزاده پیش نیاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
به اونا موافق هم در مجموع اون چی تازه اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت هست بلکه سوهای صناعت هم هست و میتونه خود باشد. شاید من همچین یک نفری که از کناره موضع کاری سینماتگرافی و سینماگران به هم بگم، شاید یک نوع بهادیهی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این چندان مشکلی نداره، اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت داره، اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش بر خطی فوره شدن سوها شون کنم، اما خودی فیلم آفاره هم باید همیشه در من بینظر داشته باشم. بعد از مثلا نوربرداری و یک نوع فیلم آفاری باید اون چیز می آفارن خط کفایه شد و از طریق درامدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه با گردش بیرن.
این برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی بود که شنیدید. هم صحبت من نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تالیف یک مطلب پیشنهادی من ای نمایشی فیلم های زمانی شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان می رسونم. خوش و خوب و کامگار، خدا نگهدار.
آدرین خو کمر همین زیاد مونده ای در دلی صد دشت و صحرا دست و سرها مونده ای بی مدینه بی سفینه بی خزینه بی نصیب کو با کوی و در بداره درویش آسا مونده‌ای کو با کوی و در بدر درویش آسا